بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب إن شاء الله عنایت داشته باشید. این مباحث مقدار چون دقیقه و حالا مباحث اصولیه است، گرچه به قول مرحوم فیض کاشانی وقتی مقاله از ما خواسته بودن در مسئله برداشت های علم مرحوم فیض از مباحث اصولیه، ایشون من مراجعه می کردم به کتاب های مرحوم فیض در اون زمان و تعجب داشتم، با اینکه فیض مرد حکیمی بوده، شاگرد مرحوم ملا صدرا بوده و آدم فلسفی و فیلسوف قوی بوده، در این حال چیزی که برای من تعجب آور بود این که از اون در مقابل اخباری خیلی شدیده. علتش هم این بود که مرحوم فیض مثل که یک سفری کرده بود به حج، در آن ایام با مرحوم محدث اسرابادی در مدینه و مکه ملاقات میکنه و یه مرتبه تغییر موضع میده، تحت تأثیر فرمایشات محدث اسرابادی قرار میگیرد و برمیگرده و دو کتاب در رد علم اصول و اصولیین نوشته، یکی به نام سفینه النجات، یکی هم به نام الاصول الاصیله. در اون کتاب سفینه النجات یادم اون زمان که من میخواستم مقاله‌ای بنویسم در رابطه با فرمایشات ایشون، عجیب حمله میکنه به اصولیین و من جمله این را میگه کجا میشه احکام شرع را بر این مبانی دقیقی که اصولیین در مسئله اجتماع امر و نهی ذکر کردن مفتنی کرد. به هر حال حالا این مباحثی که میخوایم ذکر بکنیم یکی از همین گونه مباحثی است که تقریبا از مباحث دقیقی است که در علم و اصول بر اساس بینش‌های فلسفی طراحی شده و بعد خواستن از این نتیجه بگیرن بحث ما نحن فی را که مسئله صحت غسل و وضو در حال جهل به ضرری بودن غسل و وضو است. ولی خب حالا ما چون علم و اصول میخوانیم، به هر حال این مباحث علم و اصول چون که مکرر و از رسید مبادی تصدیقیه علم فقه، حالا منتها بخشی از این مباحث علم اصول مبتنی بر مسائل دقیقی است، فلسفی است که تا چقدر حالا اینها واقعا میتوانه مبانی استنباط قرار بگیره، این دیگه به حسب بینش فقیه و شخص مجتهده. انشاءالله رو بحث های روز قبل روشن شد. حالا اگر خواسته باشیم یک فهرستی به عرض برسانیم که مطالب و استاد هم خوب روشن بشه، این طور باید بگیم که بالاخره یک، اگر بنا شد یک شیء متحد باشد حرمت با اون چه مصداق واجب است، خب قطعاً یا باید بگیم حرمت ساقطه در این مورد یا وجوب ساقطه. ممکن نیست یک شیء واحد در آن واحد هم متصف به وجوب باشه و هم متصف به حرمت باشه. این یک چیز مسلمیه. بنابراین حالا با وضو کار نداریم، با هر عمل دیگری از اعمال دنیا و اعمال مکلف، اگر بنا شد به اینکه یک عملی حالا کار کردن، اگر کار کردن واجب شد در یک جایی غیر ممکنه حرام باشه و اگر حرام بود غیر ممکن است واجب باشه، برای اینکه احکام الهی متضادند و اجتماع ضدین در محل واحد محاله. این یک اصل قطعی و مسلمیه. بر این اساس هم هست که مثلا میگویند صلات در دار قصبی یک عمله. این عمل گرچه دو عنوان داره، یک عنوان عنوان قصب و یک عنوان عنوان صلات، اما چون این دو عنوان از قبیل عنوان مثلا طلب و اراده است که در حقیقت یک شیء دو لفظ بر او صدق کرده، بنابراین عمل مکلف در داخل دار قصبی یک عمل بیشتر نیست، دو عنوان بر او بار شده، یک عنوان صلات و یک عنوان قصبه. آقای آخوندم میگه تعدد عنوان موجب تعدد عمل و معنون نمیشه، بنابراین ذات عمل یکیست و یک عمل نمیتوانه هم مصداق واجب باشه و هم مصداق حرام. ناگزیر میگیم این غلطه که ما بگیم صلات در دار قصبی هم مصداق صلات واجب است و هم مصداق قصب حرامه و هر دو حکم که حرمت و وجوب باشه در صلات جمع شده. بگه خیر، اصل عمل عمل واحده، این تعدد عنوان مثل تعدد اعتبارات در وحدت عمل تأثیری نداره که متعدد کنه عمل را، ولذا قائل به امتناع اجتماع امر و نهی میشن، میگن یک تکلیف بر این صلات بیشتر منطبق نیست، اگر منطبق است عنوان واجب دیگه پس این عمل حرام نیست، و اگر بر این صلات عنوان قلب حرام منطبقه دیگه پس واجب نیست. مسئله اجتماع امر و نهی و امتناع و جوازش از همین جا ناشی میشه که آقای آخوند میگه این دو عنوان موجب تعدد دو عمل نمیشه، پس عمل عمل واحده و بنابراین ممتنع است که این عمل واحد هم مصداق واجب و هم مصداق حرام باشه، ولی قائلین به جواز میگویند خیر، این دو عنوان حیثیت تقییدیه اند و در حقیقت دو عمله، تعددش موجب تعدد معنون میشه، پس این یک عمل قصب است که تصرف در دار مندم بلا اذنه و عمل دیگر صلاته و برابر این سرایت نمی کنه حرمت و وجوب از یکی به دیگری، پس اجتماع امر و نهی جائزه. منتها اونهایی که قائل به امتناع هستند، خب این صلات در دار قصبی مصداق آیا واجب تنهاست یا مصداق حرام تنهاست؟ اکثرا میگویند جنبه حرمت مقدمه و این عمل فقط مصداق حرامه. خب اگر مصداق حرام بود دیگه غیر ممکن است عملی که مصداق حرامه متصف به عبادیت و متصف به وجوب بشه. پس بنابراین صلات در دار قصبی یک عمل است و دارای یک حکم، با آن یک حکم هم حرمته. خب اگر حرام بود پس این صلات دیگه متصف به وجوب نخواهد شد. پس در حقیقت شما فضلا درک کردید که نزاع بین قائلین به اجتماع و امتناع، نزاع در حقیقت در این است که آیا این دو عنوان دو شیئند و ترکیب شده اند با هم مثل ترکیب انضمامی، یا نه یک شیء است و ترکیبشون ترکیب اتحادیه. اصل بحث به این برمیگرده، قائلین به امتناع ترکیب را ترکیب اتحادی میدانند و میگن فقط یک حکم هست، و قائلین به اجتماع ترکیب را انضمامی میدانند، مثل انضمام دو جزء که تشکیل یک کلی را میده. خب نکته دوم آن است که اگر شیئی به حسب واقع حرام و مبغوض باشه، دیگه این متصف به عبادیت به هیچ وجه نخواهد شد. چه ما عالم باشیم به حرمت او و چه عالم نباشیم. چرا؟ برای اینکه اگر یک عملی توسلی باشه، خب ممکنه بگیم وقتی جاهل و حرمتیم پس دیگه حرمت فعلیت نداره و این عمل صحیحه، چون مبغوض که نیست ذاتاً، یا در توسلی مبغوضیت دخیل نیست، مثل شستن لباس نجس به آب قصبی. میگیم خب شستن لباس نجس به آب قصبی حرامه، چون تصرف در آب مردم و قصب است و قصب حرامه. حالا اما اگر کسی جاهل بود و لباسش را در آب قصبی شست، میگیم این لباس طاهر خواهد شد. چرا؟ برای اینکه گرچه عمل به حسب واقع قصب بوده و مبغوض، اما در طهارت خبثیه لازم نیست که عمل حرام واقعی نباشه. بگیم خب ولو حرام هم باشه، تطهیر با آب قصبی حاصل میشه. اما در عبادیات این امر غلطه. چیزی که عبادت بود اونگاه عبادی است که محبوب مولا باشه، هم دارای ملاک باشد و هم دارای امر باشه تا بتوان به برکت ملاک بگیم مطلوب مولاست و به برکت امر بگیم میتوانه قصد قربت و قصد امتثال امر کنه. پس اگر شیئی به حسب واقع مبغوض مولا بود، این هم فاقد امر و هم فاقد ملاک، برای اینکه چیزی که مبغوض بود دیگه غیر ممکن محبوب و مطلوب مولا باشه. بنابراین اگر فرض کردیم صلات در دار قصبی یک شیء بود و یک عمل وحدانی بود، چنان که قائلین به امتناع میگویند، بگیم این عمل وحدانی نامحاله، چون مصداق حرامه پس مبغوض مولاست، ناچار نه محبوبیت و ملاک و حسن داره و نه امر داره. پس علالقاعده جهل علم هم در ملاک واقعی که اثر نداره، بنابراین ولو ما جاهل هم باشیم که این مکان یا این آب قصبیه، اما نمی شود وضو گرفتن به این آب یا نماز خوندن در این مکان دارای ملاک و محبوبیت باشه. پس علالقاعده با توسلیات فرق داره. در توسلیات محبوبیت و ملاک شرط نیست و لازم نیست. لذا میگیم اگر با آب قصبی لباس شد، لباس طاهر میشه، اما اگر وضو گرفت خیر، وضو باطل میشه، گرچه جاهل به قصبیت باشه. میگیم جهل مقتضی است که فرمت فعلی نباشه، اما مبغوضیت عمل که دائر مدار جهل علمی است پس مفاسده و علالقاعده قائلین به امتناع باید بگویند این غسل و وضو و صلات در دار قصبی چون به حسب واقع مبغوض مولاست، پس نه امر دارد و نه ملاک و باید عمل باطل باشه. درست. این هم نکته دوم، انشاءالله درست جا افتاده باشه. نکته سوم آن است که فضلا پیوسته تعارض در جایی است که دو تکلیف در موضوع واحدی جمع بشن، چون تنافی بین دو حکم ذاتی و قطعی است، ناچار میگیم اگر در یک موضوع دو حکم باشه محاله، پس باب تعارض یکی از این دو هست، دیگری قطعا نیست. اما تزاحم چرا؟ ممکن است که در یک جایی بین دو دلیل تزاحم باشه ولی تعارض نباشه، و اون جایی است که دو عنوان جمع بشن در صورتی که تعدد هم بین دو عنوان باشه، مثل مقدمه و ذل مقدمه، همانطور که مثل معروف انقاذ غریق و دخول در دار قصبی. انقاذ غریق واجبه، دخول تصرف در مال مردم قصب است و حرام. اینها دو عنوانند و دو معنونند، اما جمع در مقام امتثال نمیشه. نمیتوان هم امتثال انقذ الغریق کرد و هم امتثال لا تقصب کرد. ناگزیر اینجا باب تزاحمه، یعنی عجز مکلف مانع از فعلیت دو تکلیف شده، و الا به نفسهی بین دو تکلیف تنافی و تضاد نیست، چون در دو موضوع مختلفه. اما نمی شود در مقام امتثال این دو تکلیف را جمع کرد. اینجا چون باب تزاحمه، میگیم اگر یه تکلیف از فعلیت افتاد، تکلیف دیگر باقی است و ثابته، ولی اون تکلیفی که از فعلیت افتاده ملاکش باقیه، ولی فعلیت تکلیفش به خاطر عجز ساقط میشه. مثل همین انقاذ غریق و طی مکان قصبی. معلومه که مکان قصبی خب حرامه، انقاذ واجبه، ولی هیچ کدام به دیگری سرایت نمی کنند. انقاذ یک عمله، قصب عمل دیگره، بلکه مکلف نمی توانه بالفعل هم امتثال لا تقصب کنه به هم امتثال انقذ الغریق را کنه. اما ملاک هر دو تکلیف موجوده، مبغوضیت در تصرف مال مردم محفوظ، وجوب حفظ نفس محترمه اون هم محفوظ، لا محاله دو ملاک هست، اما دو تکلیف هر دو فعلی نیستند. از این طرف بگه حق نداری وارد در دار قصبی بشه، از این طرف هم بگوید انقاذ غریق واجبه، این دو تکلیف فعلی نیستن اما ملاکشون باقیه. لذا میگیم در باب تزاحم، اگر فرضاً یکی از دو تکلیف فعلیتش ساقط شد، ملاکش ساقط نمیشه، تکلیف دیگر فعلی میشود و واجد ملاک هم هست. اما اگر تکلیف دیگر از فعلیت افتاد، اون تکلیف دیگری که دارای ملاک بوده زنده است و حتی تا بنابر قول به ترتب فعلیت تکلیفش هم برمیگرده. پس در باب تزاحم
حرمت یکی موجب بطلان عمل دیگر نخواهد شد، ولی در باب تعارض غیر ممکن است که جمع بشود بین حرمت یکی و صحت عبادیت در همون عمل. اینم که روشن. نکته چهارم این است که گاه بین سبب و مسبب وحدت است. در وجود بین سبب و مسبب اتحاده، ولی در اعتبار سبب و مسبب متفاوتند. و اخرى بین سبب و مسبب اتحاد در وجود نیست، بلکه وجود این دو متفاوته. اونجا که فضلا وجود سبب و مسبب متحد نبودند، بر دو قسم باز، تارتن بین سبب و مسبب اراده مکلف و اختیار مکلف قرار گرفته و اخرى بین سبب و مسبب اختیار مکلف قرار نگرفته. پس شد سه قسم. قسم اول در اسباب و مسببات آن است که به حسب واقع یک وجوده، ولی به حسب اعتبار متفاوتند. قسم دوم جایی است که بین سبب و مسبب این دو وجودند، هم واقعا هم اعتبارند، ولی بین سبب و مسبب واسطه اختیاری وجود نداره. قسم سوم اونجایی است که بین سبب و مسبب اتحاد نیست و در وسط واسطه اختیاری هم وجود داره. مثال بزنیم. قسم اول مانند کسر و انکسار، چون که دیروز به عرض رسید، کسر سبب است برای انکسار و بین کسر و انکسار تنها گفتیم اختلاف اعتباری یک عمله و سبب با مسبب به حسب وجود یکی است. اما همین عمل وحدانی بالاضافه الی الفاعل نامش کسره و بالاضافه الی المکسور و مفعول نامش انکساره. و شاید از همین قبیل باشه قطع و انقطاع. اون کسی که شمشیر به گردن کسی میزنه و گردن او قطع میشه، میگیم در اینجا کشتن با کشته شدن یکیست، یک عمله. این عمل بالاضافه الی الفاعل میشه کشتن و قتل، و بالاضافه الی المفعول میگیم مقتول است و واقع شده بر او این عمل. در اینجا بلا اشکال حکم سبب مترتب بر مسبب میشه و حرمت از مسبب قطعاً به سبب سرایت میکنه. پس اگر قتل مبغوض بود، زدن شمشیر به گردن مقتول هم قطعاً مبغوض و دارای مهر و دارای مفسده و ملاک بغضه. و همینطور اگر شکست شدن شیشه مردم و انکسار مبغوض بود، یقیناً کسر هم فاقد امر هست و مبغوضه. اما در قسم دوم، در قسم سوم هم باز روشنه. یعنی اگر سبب و مسبب دوتا بودن و بینشون واسطه اختیاری قرار گرفت، میگیم قطعاً حرمت از مسبب به سبب سرایت نمی کنه و مبغوضیت مسبب سبب مبغوضیت سبب نمیشه. مثل شمشیر ساختن و بعد قطع سر مطهر سید الشهدا را انجام دادن، میگیم گرچه ساختن شمشیر و تیز کردن شمشیر این سبب شد برای قطع رأس مطهر از بدن سید الشهدا، اما در این بین عمل حداد با انقطاع رأس الحسین، عمل اختیاری شمر بن ذی الجوشن علیه لعائن الله قرار گرفته. لذا حرمت کشته شدن حسین ابدا به ساختن حداد سرایت نمی کنه. عمل حداد عملی است مفلوب و مباح و مرخص فی، گرچه مسبب مبغوض است و حرامه. اما عمده قسم دومه که بین سبب و مسبب واسطه اختیاری وجود نداره، اما اینها دو موجودن، مثل القاء، القاء النار و احتراق خانه مردم. اینجا آیا حرمت از احتراق به عمل محرق و معجج النار سرایت میکنه ام لا؟ مشهور میگویند آری، اگر بین سبب و مسبب واسطه اختیاری در کار نبود، حرمت مسبب سرایت به حرمت سبب میکنه و سبب نیز حرام است و دارای مفسده است و دارای ملاک بغضه. اما استاد خویی میخواد بگوید خیر، اینجا از قبیل باب تزاحم، حرمت مسبب و مبغوضیت چنین مسببی که وجودش با وجود سبب مغایر است، حرمت مسبب و مبغوضیت او به سبب سرایت نمی کنه. درست؟ انشاءالله این چند مقدمه که روشن شد خودتون هم مطالعه کنید، بس بهتر دیگه جا می افته. در این حال انشاءالله، حالا که یک روز هم باز به تعطیلش کردن آقایون، من مجالی کردم می نویسم روز شنبه، نوشتار رو هم بیشتر دو بری میل دارم که خودتون از این مقدمات بحث رو کاملا استنتاج کنید. الحمدلله.